بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رفقا دیروز یکی دو بار سوال کردن، بازم این بود سوال کردم، یه قدی صاحب حدائق مثل این که مذهبش قدی روشن نشد که ایشون چه عقیده ای دارن، چه مذهبی دارن. ببینید آقا، صاحب حدائق با مرحوم مجلسی خیلی فرق داره. مرحوم مجلسی میفرماد در اطراف علم اجمالی میتونی همه اطراف رو مرتکب بشی، اصلا علم اجمالی رو ملحقش میکنه به شک بدوی. میگه علم اجمالی ملحق به شک بدویه، شما که نمیدونی این خمره یا این خمره، یه دونش خمره، هر دو رو بخور. خب ایشونو گذاشتیم کنار. صاحب حدائق هم عقیده ماست. صاحب حدائق عقیدهش اینه که در اطراف علم اجمالی اعتیاد واجبه، با این تفاوت ما میگفتیم عقلن واجبه، ایشون چون حکم عقلی رو قبول نداره شرعا ثابت کرد. دیدی چهار تا روایت رو برد، یکی روایت عمار ساواتی بود، یکی روایت صفان ابن یحیی بود، یکی روایت زراره بود، یکی روایت حلبی بود. ایشون اینا رو همه رو آورد برای چی؟ برای اینکه ثابت بکنه که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه. ما یکی دو روز یه حرفایی داریم میزنیم، رفقا خیال میکنن صاحب حدائق در مقابل ماست. ایشون کاملا هم عقیده ماست، عقیده ایشون عین ما، عرض کردی، فقط با این تفاوت ما میگیم عقل میگه هر دو رو بذار کنار، اون روایات مؤیده. ایشون حکم عقلی رو قبول نداره، از ناحیه روایات ثابت کرده که اطراف علم اجمالی واجب احتیاط، لذا در اون روایت داشت هر دو آب بذار کنار، در اون روایت داشت در هر دو لباس نماز بخون، در اون روایت داشت همه رو تطهیر کن. اینا کاشف از اینی که ایشون هم عقیده ماست، یعنی در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب میکنه، منتهی شرطی کنارش گذاشته. اون شرط باعث شده ایشون در بعضی از مثالها از ما جدا بشه. قرار حسابی ایشون یه وقت ما مرحوم مجلسی مخلوط نشه. مرحوم مجلسی یه مبنای دیگه ای داره و احتیاط رو اصلا واجب نمیدونه. ایشون نه، ایشون اطراف علم اجمالی رو واجب الاحتیاط میدونه. زحمت هم کشید، چند تا روایت استقرا کرد و از اون روایات استشمام کرد که احتیاط واجبه، منتها در خلال حرفاش کلمه ای زد، یه کلمه ای رو اضافه کرده، اون کلمه ایشون از ما جدا کرده در بعضی از مثال ها. یعنی در بعضی از مثال ها ایشون احتیاط رو لازم نمیدونه، میگه ارتکاب هر دو جایزه، مذهب اولیه ایشون از بین نره، یعنی مذهب ایشون معلوم بشه که هم عقیده ماست، احتیاط رو لازم میدونه. یک کلمه ای تو حرفاش پیدا شده، اون کلمه دلالت داره بر این که در بعضی از مثالها احتیاط لازم نی. مثلا اگر این دوتا ظرف آب یکیش نجسه، ایشون قبول داره هر دو رو باید بذاری کنار، پس اون کلمه چیه؟ ایشون میگه شرطی داره، علم اجمالی اگه بخواد احتیاطش واجب باشه شرطی داره. شرطش چیه؟ شرطش اینی که در تحت یک ماهیت باشه. چهار تا احتمال داره. خب یک ماهیت نتیجه چی میشه؟ یعنی اونجایی که دو تا آبه یکیش نجسه، خب ماهیت یکیه، اونجا احتیاط لازم میدونه. اما یه ظرف سرکه شیره است، یه ظرف روغن بادومه، این علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه، ایشون میگه اینجا ارتکاب هر دو جایزه، با حالی که مرحوم مجلسی در اولی هم میگو، ایشون در اولی نمیگه چون شرطو داره. در مثال دوم میگه برای اینکه اینا دو جنسن، بنابر احتمال اول تحت یک ماهیت باشه، یعنی یک جنس باشه، و چون سرکه شیره مثلا با روغن بادوم دو تا جنسه، ولو علم اجمالی داری یکی از این دو تا نجسه، نمیخواد احتیاط کنی، هم اون ظرف رو بردار مرتکب شو، یعنی هم سرکه شیره رو بخور و هم روغن بادوم رو مصرف بکن. پس خلاصه این یک احتمال، یعنی این شرطی که ایشون کرده یک احتمالش اینه. از کدیم هر احتمالی باشه نظرشون باطله، تفصیلشون درست نی، ولی چهار احتمال داره. پس یک احتمال این که ماهیت واحد باشه، یعنی یه جنسه باشه، مثل دوتا آبی که علم دارم یکیش نجسه، میگه اینجا رو باید احتیاط کنی چون یه جنسه، اما در اون جایی که مثلا مثال زدیم یکی سرکه شیره یکی روغن بادوم، علم اجمالی داری یکی نجسه، میگه هر دو رو مصرف کن. چرا؟ برای اینکه یه جنس نی. خب این حرف که باطه. بیایم سراغ احتمال دوم. ممکنه مرادش این باشه در تحت یک ماهیت باشه، یعنی در تحت یک عنوان واقعی باشه و یک خطابم داشته باشه، ممکنه مرادش این باشه. باز در اون آب قبول داره، در اون آب که یکیش نجسه هم در تحت عنوان واقعی نجسونه و همینم هم که یه دونه خطاب داره، پس کجا رو اشکال میکنه؟ اونجایی که علم اجمالی داره، یا مسجدش نجسه یا لباسش نجسه، ایشون اینجا رو احتیاط نمیکنه. اینجاست که اشکال داره. چرا؟ میگه برای اینکه درسته در تحت یک عنوانه، اما دو تا خطاب داره. اگر نجسه اون باشه لا تسجده، نجسه لباس باشه لا تلبسه، پس اینجا اشکال میکنه. در این مثالم میگه احتیاط لازم نی، یعنی با همین لباس و به همون زمین نماز بخون. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی اینه، دو تا مایه اینجاست، یکیش یا خمره یا قصبه. خب ایشون اینجا هم میگه نمیخواد احتیاط کنی. خب کسی که ما قبلی رو اشکال بکنه در احتیاط، اینو به طریق اولا اشکال میکنه، چون ما قبلی لااقل تحت یک عنوان بود و با تکلف میشد براش یک خطاب اجتنب عن النجس درست کرد، ولی در اینجا دو عنوانه، یا خمره یا قصبه، و خطابش هم دو تاست. اگه خمر باشه لا تشربه و اگر قصد باشه لا تقصبه، پس اینجا هم ایشون اشکال میکنه. وقتی اینجا رو اشکال بکنه، به طریق اولا اون ظرف و اون امرأه رو اشکال میکنه. علم اجمالی دارم، یا این ظرف خمره یا اون زن اجنبیه، اینجا میگه نمیخواد احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه دو خطاب داره و دو عنوان داره. باز ما قبلی اگر موضوع خطابش یه دونه بود، مایه اون بود، این موضوع خطابش هم دوتاست، یکی اناه یکی امرأه. خلاصه مطلب فقط اینی میخوام گم نشه، متعدد رفقا سوال کردن کس ایشون چیکار میکنه، ایشون عقیدش چیه. عرض کردیم عقیده ایشون عقیده ماست، در اطراف علم اجمالی احتیاط و واجب میدونه، از راه اون روایات شرعیه ثابت کرده احتیاط واجبه، منتها در خلال حرفاش یک کلمه‌ای گفته، در اون کلمه‌ای که گفته، به خاطر اون کلمه‌ای که گفته، در بعضی از مثال‌ها شده با ما مخالف. یعنی ما در تمام سوره علم اجمالی میگیم احتیاط لازمه، ایشون میگه نه، در بعضی از مواردش لازمه، در بعضی از موارد احتیاط لازم نی. و خلاصه مطلب آقا آخرین کلمه، ایشون میگه مخالفت خطاب تفصیلی عیب داره، مخالفت خطاب اجمالی عیبی نداره. من اگر یکی از این دوتا آب رو میدونم نجسه، میگه نمیشه بخوری. چرا؟ چون اگر هر دو رو بخوری مخالفت کردی اجتنب عن النجسه. اما در اونجایی که نمیدونم این خمر، این ظرف خمره یا اون زن اجنبیه، میگه شما اگر هر دو اینا رو انجام دادی، این ظرفو خوردی، به اون زنم نگاه کردی، میدونی مخالفت کردی، اما نمیدونی چی رو مخالفت کردی، عیبی نداره. یعنی نمیدانی اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردی یا اجتنب عن المرأة رو مخالفت کردی. خلاصه مخالفته خطاب تفصیلی رو ایشون حرام میدونه، مخالفت خطاب اجمالی میگه عیبی نداره. ولی ایشون فرمودن نه، فرقی نمیکنه. اگر ما بدانیم ما اینجا حرام داریم اما نمیدونیم حراممون خمره یا قصبه، فرقی نمیکنه. اگر ما بدانیم یا این ظرف خمره یا اون زن اجنبی، فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. شما حرام رو بالخصوص بدانی یا ندانی، این جهل تفسیری برای شما عذر نمیشه. بگی من نمیدونم حرامه آیا خمره یا قصبه، بالاخره هر کدوم باشه حرامه دیگه. پس خلاصه مطلب آقا، آقای صاحب حدائق با این شرطی که کرده از ما جدا شد در بعضی از مثالها و هر کدامم مرادش باشه از این چهار احتمال حرفشون باطله، بل حاصل دوباره میخواد تتمه اون حرف رو بزنه. این مطلبی که ایشون میگه یه طرفشم من از خارج عرض میکنم. ببینید آقا، ما الان هممون میدونیم نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد واجبه. وقتی این واجبات رو بفهمیم تمام ما در حق افعل هاست. یعنی وقتی ما فهمیدیم شعار چند تا واجب داره، اینا همه بر میگرده به یک کتاب افعل ها. یعنی حالا که شما میدونین نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد واجبه، تمام اینا برگشتش به افعله. یعنی همه اینا رو انجام بده. نواهی هم همینطور به عکسشه. من اگر فهمیدم شارع نجس رو واجب الاجتناب کرده، میت رو واجب الاجتناب کرده، زن اجنبیه رو واجب الاجتناب کرده، خمر رو واجب الاجتناب کرده، به خدمت شما قصب رو واجب الاجتناب کرده، وقتی من این چند تا حرام رو میدونم، این به منزله لا تفعله. در اوامر تمام اوامر به منزله یه دونه افعله، تمام نواهی به منزله یک لا تفعله. خب در این مثالایی که ما زدیم لا تفعل موجوده. یکیش خمره، لا تفعله. اون اجنبیه است، بازم لا تفعله. اون قصبه، بازم لا تفعله. این که شما آمدید فرق گذاشتید بین این که یک جنس باشه یا یک عنوان باشه یا یک خطاب باشه، حرفتون درست نی. حالا عنایت بفرمی. ول حاصل ان نواه شرعیه، ایشون برای نواهی میگه، اوامرش هم من از خارج عرض کردم، نواهی شرعیه بعد الاطلاع علیها، نواهی شرعی کدوم بود؟ اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن المیته، اجتنب عن القصر. اینا نواهی شرعیه. شما وقتی این نواهی شرعیه رو علم پیدا کردی که شارع اینها رو نهی کرده، بعد الاطلاع بر این نواهی، اینها به منزلت نهی واحد عن عدت امور. یعنی وقتی شما میدونی شارع پنج چیز رو حرام کرده، این در حقیقت یه دونه خطاب داره، یعنی لا تفعل. در عوامل وقتی میدونی شعار ده چیز رو واجب کرده، در حقیقت یعنی همه اینا یه دونه افعل داره. پس نتیجتا شما که میدونی الان ما پنج تا لا تفعل داریم و در اینها بعضیاش خمر بود، بعضیاش قصب بود، بعضیاش اجنبیه بود، شما که میدونی اینا لا تفعل داره، دیگه معنا نداره بگی من نمیدونم این ظرف خمره یا اون زن اجنبیه، آیا این ظرف خمره یا قصب، هر چی میخواد باشه. شما وقتی نهی اینا رو میدونی، اینا در حقیقت به منزله یک لا تفعله. و وقتی به منزله یک لا تفعل شد، فرقی نمیکنه. فکما تقدمه، میخوام اشاره بکنیم به مرحوم مجلسی. همونطوری که به مرحوم مجلسی یه چیزی گفتیم، به شما هم یه چیزی میگیم. به مرحوم مجلسی گفتیم چی؟ گفتیم آقا شما که ارتکاب هر دو اینا رو جایز میدونی. آخه مرحوم مجلسی اگر دو تا ظرف داشتیم، یکی خمر بود یکی آب، میگفت شما که نمیدونی کدامه، هر دو رو بردار بخور. خب به ایشون چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگه هر دو رو مرتکب بشه، با چی اند مخالفت کرده؟ میدونه با اون حرام واقعی مخالفت کرده. به ایشون اون رو گفتیم، به شما هم در این چند تا مثال همینی میگیم. میگی شما الان که نمیدونی این زرد خمره یا اون زن اجنبیه، اگر هر دو رو مرتکب بشی، یقین داری یه دونه اجتنب رو مخالفت کردی. فرقی نمیکنه که آیا اون اجتنب خمر رو مخالفت کردی یا اجتنب امرأه رو مخالفت کردی. لذا میفرماد ول حاصل این نواهی شرعیه بعد از اطلاع بر اونها یه دونه نهیه. فکما تقدمه، همچنانچه قبلا در رد مجلسی گفتیم، لا یجتمع نهی و شارع ان امر واقعی واحد کلخم، لا یجتمع مع الاذن. نمیشه شارع بیاد به ما بگه خمر حرامه، اما این دوتا ظرفی که یه دونش خمره هر دو رو جایز بکنه. اینو قبلا خوندیم دیگه، گفتیم لا یجتمه، نمیشه شارع ما رو از خمر نهی بکنه ولی بعد بیاد اجازه بده ارتکاب هر دو رو، ارتکاب مایعینی که المردد و بینهما الخمر، امکان نداره. تو قرآن تو روایات بگه خمر حرامه، اما یکی از این دوتا ظرف که خمره اجازه بده ارتکاب هر دوش جایزه، این امکان نداره. اینو قبلا به ایشون گفتیم فکذا، اینجام به شما عرض میکنیم، میگیم شما که میگی هم این انا جایز ارتکابش هم نگاه کردن به اون زن، خب بالاخره وقتی شما هر دو رو انجام بدی یقین داری اون نهیای شارع مخالفت شده، حالا میخواد نهی خمری باشه میخواد نهی اجنبیه باشه. فکذا، همونطوری که قبلا به مرحوم مجلس او رو گفتیم به شما هم اینو میگیم، میگیم لا یجتمع اون نهی عن عدت امورن، شارع بیاد خمر رو اجنبی رو اینا رو همه رو حرام بکنه ولی بعد بیاد اذن بده ارتکاب انا و اون اجنبیه رو، امکان نداره. بیاد در ادله بگه خمر حرامه اجنبی حرامه، اون وقت اینجا که من نمیدونم این خمره یا اون اجنبیه ارتکاب هر دو جایز بشه، این امکان نداره. لا یجتمع اون نه عن عدت امورن مع الاذن فی اشاره به مذهب صاحب حدایق، با اون کما تقدم اشاره به مرحوم مجلسی بود، این فکذا اشاره به مرحوم صاحب حدائقه. آقای صاحب حدائق، همون حرفی که اونجا به مجلسی زدیم، گفتیم نمیشه شارع خمر رو حرام کنه ولی اجازه دو چیزی که یکیش خمره بده، به شما هم عرض میکنیم نمیشه شارع توی دلیل بیاد خمر رو حرام کنه، توی دلیلم بیاد اجنبی رو حرام کنه. حالا که شما نمیدونی این خمره یا اون اجنبیه، اجازه هر دو رو بده، جمع نمیشه. نهی شارع از یک چیزی و بعدم بیاد اذن بده ارتکاب کلل امرینی که المعلوم وجود و احد و تلکل امور فیها، پس نتیجتا مخالفت قطعیه حرامه، چه در اون مثالها چه در این مثالهایی که شما گفتین. و اما موافقت قطعیه، اینا دیگه تکرار گذشته است فیه ما، بله دیگه، یعنی کلن امرینی که فیه ما، در اون دو امر مثالش همین دیگه، یا این ظرف خمره یا اون زن اجنبیه. الان فیه ما در این دوتا امر شما میگی ارتکاب هر دو جایزه، میگیم نمیشه، شارع در ادله بگه خمر حرامه اجنبی حرامه و منم میدونم اینجا یا این خمره یا اجنبیه، شما میگه اجازه هر دو جایزه، این امکان نداره. نتیجتاً آقا مخالفت قطعیه حرامه، هم در این مثالایی که شما گفتین و هم در سایر مثالها. و اما موافقت قطعیه چی؟ این دیگه احتیاجی نداره بگفتم، چون اصلا مقام ثانی رو که ما شروع کردیم همین بود دیگه. در مقام ثانی گفتیم نه تنها مخالفت قطعیه حرامه بلکه موافقت قطعیه واجبه، یعنی حتی یه دونش هم نمیتونی مرتکب بشی. منتها برای این که صحبت از مخالفت قطعیه کرد دوباره اسم موافقت قطعیه رو میاره، پس مخالفت قطعیه شد حرام. و اما موافقت قطعیه چی؟ اقوا اینیست که ایزن اونم واجبه، یعنی همون طوری که مخالفت قطعیه حرامه ایزن موافقت قطعیه واجبه. چرا؟ همون حرفای گذشته. ادله اصول آقا مال کجاست؟ شبهات بدویه، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اگه من یه دونه ظرف داشتم نمیدونم این آب یا شرابه، کل شیء لک حلال مال اینجاست، مال کجا؟ شبهات بدویه که یک دونه ظرفه نمیدونم آب یا شرابه، اما در ما نحن فی که دو تا ظرفه یقین دارم یکی شرابه، کل شیء لک حلال نمیاد اینجا. ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال، نه ادله براءت نقلی و نه ادله براءت عقلی مال اطراف علم اجمالی نیستن، اینا مال شبهات بدویه هستن. چرا اینجاها رو نمیگیره؟ باید شما هر دو رو بذاری کنار، لعدم جریان ادلت الهلیه ولا ادلت البراءه، دوتا لازم نبود بگیشون، اما این اسمش ادله براءت دیگه. ادله هلیت مثل چی؟ کل شیء لک حلال. ادله براءت مثل چی؟ رفعن امتی مالا یعلمون. هر دوی اینا رو میگن ادله براءت. حالا اینشون چون دو تا دو قسم روایت داریم، کل شیء لک حلال و اسمش گذاشته ادله حلیت، رفعن امتی مالا یعلمون رو اسمش گذاشته ادله براءت. ادله حلیت فقط مال شبهات تحریمیه است، اما ادله براءت عامه، هم شامل شبهات وجوبیه میشه و هم شامل شبهات تحریمیه میشه. لعدم جریان ادله البراءه، یعنی ادله اصول بهترش اینه ایشون بگه ادله اصول که همون کل شیء لک حلال، رفعن امتی ما لا یعلمون، این ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. عقلها و نقلها، این نسخه هایی که دست منه داره عقلها و نقلها، اون نسخه ها داره عقلیها و نقلیها و اونا درسته. یعنی ادله براءت عقلیش باشه یا نقلیش باشه، عقلیش کدامه؟ کل شیء لک حلال. نقلیش عقلیش کدامه؟ قبح عقاب بلا بیان. ادله اصول چه عقلیش مثل قبح عقاب بلا بیان، چه نقلیش مثل کل شیء لک حلال، اینا مال کجاست؟ مال شبهات بدویه است. اما ما نحن فی که اطراف علم اجمالیه مقرون به علم، ادله اصول اینجا رو نمیه. از کدام برای اختصار حلیت و براءت رو بذارید کنار. لعدم جریان ادله الاصول، ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، لا عقلیها ولا نقلیها، اما نقلیشو نمیگیره. برای اینکه کل شیء لک حلال اگر بخواد هر دوی اینا رو حلال بکنه، وقت منافات داره با اون اجتنب عن الخمر، پس هر دو رو که نمیتونه حلال کنه. عهد همای به عینه رو چی؟ بیاد بگه نه این یه دونه، اینم نمیشه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجحه. کل شیء لک حلال اگه بخواد هر دو رو دانه دانه رو برای ما حلال کنه، با چی مخالفه؟ با اجتنب عن الخمر. اگه بخواد احد همای به عینه رو برای ما حلال بکنه، اونم ترجیح بلا مرجحه، بیاد بگه این حلاله، خب چرا اون حلال نباشه؟ اگر بخواد احد همای لا به عینه رو حلال بکنه که میرزای قمی میگو، اونم احد همای لا به عینه که فرد سومی نی، ما احد همای لا به عینه نداریم، ما دو تا ظرف داریم در اینجا. کل شیء لک حلال نمیتوانه هر دو رو حلال کنه، برای این که لازم میاد مخالفت با اون حکم واقعی. یه دونه به عینه رو ایشون تو عبارت نداری، اینی که من عرض میکنم اینم بعد اضافه بکنی، این یه دونه به عینه رو ایشون تو عبارتشون ندارن، یه کمی عبارت ناقصه، من تکمیلش رو دارم عرض میکنم. ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال هر دو رو که نمیگیره، چون اگر بخواد هر دو رو بگیره و حلال بکنه با اجتنب عن الخم مغایره. اگر بخواد یه دونه رو بگیره، یعنی کل شیء لک حلال این یه دونه رو حلال بکنه، اونم نمیشه، ترجیح بلا مرجحه. اگر بخواد احد همای لا به عینه رو حلال کنه که میرزای قمی میفرمود، البته تعبیر اونا بدل بود، بدل با لا به عینه فرقی نمیکنه، احد همای لا به عینه رو هم نمیتونه حلال کنه. چرا؟ برای اینکه احد همای لا به عینه یک فرد موجود در خارج نی، پس نتیجه چی؟ هر دو رو که نمیتونه حلال کنه. احد همای به عینه هم که نمیتونه حلال کنه، احد همای لا به عینه هم که یک فرد خارجی نی، پس نتیجهش چی میشه؟ کل شیء لک حلال اصلا اینجاها رو نمیگیره، مال شبهات بدویه است. اما نقلیش اینجا رو نمیگیره. فلما تقدم، قبلا اینا رو همه رو گفتیم، این دیگه مختصر گذشته هاست. ما تقدم چی بود؟ من استواءها، یعنی ادله نقلیه مساویس به نسبه الى کل من المشتبه، یعنی اده کل شیء لک حلال همون نسبتی که با این ظرف داره، اون نسبت رو با اون ظرف هم داره. و ابقاءهما، یعنی اگر بخوای هر دو مشتبه رو در تحت کل شیء لک حلال بخوای داخل بکنی، یوجب تنافی مع ادله تحریم عناوین واقعیه، پس هر دو رو نمیشه حلال بکنه. یعنی اگر این مشتبهین هر دو باقی بمانه در تحت کل شیء حلال، منافات داره با اون اجتنب عن الحرامی که در واقع داریم. اونجا که عرض کردیم اضافهش بکنید اینجا، و ابقاء احد همای به عینه، این اضافه بکنید، پس هر دو رو که نمیشه حجت یعنی حلال بکنه، یه دونه به عینه هم نمیشه و ابقاء احد همای به عینه هم نمیتونه حلال کنه. چرا؟ ترجیح برا مرجح که این تو عبارت می و ابقاء اونی که ایشون داره لا به عینه شده، پس سه جور شده با اینی که من اضافه کردم. هر دو رو که نمیتونه حلال کنه چون منافات داره با اجتنب عن الخمر، ابقای احد همای به عینه بیان بگیم این به خصوص داخل در کل شیء لک حلاله، این کارم نمیتونه بکنه چون ترجیح بلا مرجحه. احد همای لا به عینه یکی از این دوتا، ما احد همای لا به عینه در خارج نداریم که فرد ثالث باشه، پس نتیجتا کل شیء لک حلال نه هر دو رو میتونه حلال کنه، نه احد همای به عینه رو میتونه حلال کنه، نه احد همای لا به عینه رو میتونه حلال کنه. نتیجه چی؟ هر دو رو باید بذاری کنار. لذا ایشون میفرما هر دو رو که نمیتونی باقی بذاری در تحت کل شیء لک حلال، چون موجب تنافی میشه با اون دلیل حرمت واقعی اونی که من اضافه میکنم، و ابقاء واحد منهما به عینه اونم نمیشه. چرا؟ برای اینکه مستلزم ترجیح بلا مرجح این دوتا و ابقا ستا. ابقا واحدن علا سبیل البدلیه، بدلیت همون لا به عینه، احد همای لا به عینه رو هم شما نمیتونی با کل شیء لک حلال حلالش بکنی. چرا؟ بلی بله، واحدن علا سبیل اونم غیر جایزه، یعنی ابقاه احد همای لا به عینه هم جایز نیست. چرا؟ بعد خروج کل منهما بالخصوص، برای این که ما وقتی گفتیم دانه دانه اینا بالخصوص خارجه، لیس الواحد لا به عینه فردن سالسا، احد همای لا به عینه که یک فرد سومی نی که یبقا تحت اصالت العموم. خلاصه مطلب آقا کل شیء لک حلال که ادله براءت نقلیه، اینا فقط مال شبهات بدویه است، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اگر بخواد هر دو رو بگیره و حلال بکنه لازم میاد مخالفت با اون حرام واقعی. اگر احد همای به خصوص رو بخواد حلال بکنه لازم میاد ترجیح بلا مرجح. اگر بگی احد همای لا به عینه رو حلال میکنه، احد همای لا به عینه وجود خارجی نداره تا اینکه بگه اون احد همای لا به عینه حلاله، پس کل شیء لک حلال هیچ کاری نمیتونه بکنه در اطراف علم اجمالی. نتیجه چی میشه؟ هر دو رو باید بذاری کنار. پس براءت نقلی در اطراف علم اجمالی نمیاد. و اما عقلی، براءت عقلی هم باید مال شبهات بدویت. یه دونه ظرف دارم نمیدونم آب یا شرابه، شما اگر اینو خوردی بر فردم شراب در اومد عقوبتت نمی کنن. چرا؟ چون عقاب بلا بیانه. شما که نمیدونستی در شبهات بدویه اگر شما رو بخوان بر اون یه دونه ظرفی که نمیدونی آب یا شرابه اگر خوردی و اتفاقا خم در اومد شما رو عقوبت نمیشه کرد. چرا؟ چون عقاب بلا بیانه و عقل مستقل میگه این عقوبت قبیحه. اما در ما نهنفی عقل هم شرفی نمیزنه، شما یقین دارین یکی از این دوتا خمره، پس بیان آمده. اگر اتفاقا یه دونشو بخوری و اون یه دونه خمر در بیاد شما رو عقوبت میکنن و عقوبتش هم معل بیانه. من میکنیم استقلال عقل رو در مقام، مقام کجاست؟ اطراف علم اجمالی. من میکنیم که در اطراف علم اجمالی عقل بگه مؤاخذه قبیحه. عقل کجا میگه مؤاخذه قبیحه؟ در شبهات بدویه. در اونجاها عقل میگه مؤاخذه قبیحه، اما در مقام که اطراف علم اجمالیه عقل نمیگه قبیح است. مؤاخذه من ارتکب الحرام المردد بین الامرین، یعنی اگر من یکی از این دوتا رو خوردم و اتفاقا خمر در آمد عقل نمیگه مؤاخذه و عقوبت قبیحه. چرا؟ برای اینکه بیان آمده. عقل کجا میگه مؤاخذه قبیحه؟ در شبهه بدویه. پس عقل در اینجا استقلال نداره به اینکه شما رو عقوبت میکنن، مؤاخذه همون عقوبته، بلکه ظاهر اینه عقل مستقل در مقام یعنی در اطراف علم اجمالی حکم میکنه به وجوب دفع ضرر. عقل میگه هر یک اینا احتمال ضرر داره و دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی به یه دونش هم نمیتونی دست بزنی. چرا؟ برای اینکه فرضی نیست که عقاب اینجا قبیح نیست. بعد عدم القبح المذکور در شبه بدوی قبیحه، اما در اینجا فرض کردیم قبیح نی. خب وقتی که فرض کردیم عقوبت در اینجا قبیح نیست، پس عقل مستقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر محتمل عنل عقاب المحتمل، چون دست به هر کدام اینا بذاری احتمال داره اون خمره باشه و احتمال عقاب در ارتکاب احدهما چون هست. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد نه کل شیء لک حلال که براءت نقلیه اطراف علم اجمالی رو میگیره، نه قبح عقاب بلا بیان، اینا مال شبهات بدویه است. در ما نحن فی شما باید هر دو اینا رو بذاری کنار، و الا اگر یه دونش خوردی و اتفاقا اون یه دونه خم در اومد، عقل میگه عقوبت شما جایزه. پس قبح عقاب بلا بیان مال اینجا نی، مال شبهات بدویه است. و بالجمله فظاهر عدم و تفکیک فی هذا المقام، این همه این حرفا با میرزای قمیه با خلاصه آقای میرزای قمی، یا علم اجمالی رو بگو مثل شک بدویه بشو مرحوم مجلسی بگو همش جایزه، یا مثل ما بشو بگو علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه و هیچ کدام مرتکب نشو. این که شما میگی یه دونش جایزه یه دونش غیر جایز درست نی. البته حق اینیست که ملحق به علم تفصیلیه، ولی با میرزای قمی اینجوری حرف میزنی، میگه موضعتونو به قول امروزی ها مشخص کنی، علم اجمالی رو مثل شک بدوی میدونی ملحق به شک بدوی میکنی یا ملحق به علم تفصیلی. اگر علم اجمالی رو مثل شک بدوی میدونی خب ارتکاب همه رو جایز بدون بشو مرحوم مجلسی، و اگر علم اجمالی رو ملحق به علم تفصیلی میدونی مثل ما همه رو باید بذاری کنار. این که یه دونه جایزه یه دونه حرامه این درست نی، مخالفت قطعیه حرام مخالفت احتمالی هم حرام. مخالفت قطعیه کدومه؟ هر دو رو انجام بدی. مخالفت احتمالی کدومه؟ یه دونه رو انجام بدی. همونطوری که مخالفت قطعیه حرامه نمیشه هر دو رو مرتکب بشی، مخالفت احتمالی هم حرامه یه دونه رو هم نمیشه مرتکب بشی. و بالجمله از ظاهر عدم و تفکیک، آقای میرزای قمی، آقای نراقی، نه یا تفکیک بکن بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، بگو قطعیه حرامه احتمالیه جایزه، این کارو نکن. اگر قطعیه حرامه احتمالیش هم حرامه. از ظاهر عدم و تفکیک فی هذا المقام، تفکیک نباید بکنی در اطراف علم اجمالی بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. شما تفکیک کردی، نه مثل مجلسی میگه هر دو مخالفت ها جایزه، ارتکاب هر دو جایزه، نه مثل ما میگه هر دو رو بذار کنار، میگه یه دونه رو بذار کنار به جای اون حرام واقعی یه دونش رو مرتکب بشو، این مخالفت احتمالیه است. اما ان تجوز الاولا و اما انتم نه از ثانیه، یا اولا رو جایز بدون یعنی مخالفت قطعیه رو مثل مرحوم مجلسی، یا دومی رو هم ممنوع بدان یعنی مخالفت احتمالیه. این که شما آمدی فرق گذاشتی بین مخالفت قطعیه و احتمالیه، این فرقتون درست نی. از ثانی این تنبیه دوم رو دیگه نمیرسیم بخونیم، چون فردام که تعطیلیه، اعلام عزای عمومی شده برای اون بنده خدا، خدا همشون رو رحمت کنه، اون مریضاشون هم شفا بده. علی کل حال شنبه میخونیم. فقط یه پیش درآمدی عرض بکنم که دیگه شنبه معطل این حرفا نشیم. ببینید آقا، ما در شک در تکلیف، اون روزایی که سال گذشته شک در تکلیف میخوندیم، گفتیم شبهه تحریمیه محکوم به براءت دیگه، توتون نمیدونم حلاله یا حرامه، اخباریگی میگفتن حرامه، شبهه تحریمیه ما میگفتیم حلاله. خب بعد اینکه ادلمونو گفتیم و ثابت کردیم که شبهه تحریمیه مجرای ادله براءت، تنبیهات شروع شد. اون تنبیه سومو پیدا کنی مال شک در تکلیف ها. ایشون در تنبیه سوم چی فرمودن؟ فرمودن ما گفتیم مشتبهات الحرمه حلاله، ولی لا اشکال فی رجحان الاحتیاط. ولی احتیاط خیلی خوبه. اگه ما با اخباری ها نزا داریم در حلیت و حرمت، اونا میگن حرامه، ما میگیم نخه حلاله. ولی لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط، بله ارتکاب توتون مشتبه الحرمه حلاله، ولی در این حال ما منکر نیستیم این همه روایات داریم راجع به احتیاط، لا اشکال فی رجحان الاحتیاط. وقتی ایشون در تنبیه سوم اینو گفتن، بعد این جمله رو گفتن، خب آیا ببینیم این احتیاطی که ما گفتیم خوبه، آیا احتیاط شرعیه یا احتیاط عقلیه؟ اگر احتیاط شرعی باشه ثواب برش مترتبه، اما اگر احتیاط عقلی باشه دیگه ثوابی نداره. که به همین مناسبت من اون دو تا مثال بزنم. ببینید آقا، ما تو قرآن دو تا امر داریم: اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، پول به کسی قرض میدی اکتبوا، این یک امر. از اون برم داریم اقیم الصلاة. پس ما تو قرآن یه اکتبوا داریم یه اقیمو. مخالفت عقیمو عقوبت داره، موافقتش ثواب داره، اما مخالفت و موافقت اکتبو نه ثواب داره نه عقاب. یعنی اگر شما به کسی قرض دادی ازش سفته گرفتی، به شما ثواب نمیدن. شما نگو اکتبو فعل امره، من اینجا الان طبق این امر عمل کردم. شارع میگیم آقا امر ارشادیه، یعنی ارشاد به حکم عقله. شارع خیلی شما رو میخواد، میگه بابا پول دست کسی میدی نوشته بگیر از بین نره، نه اینکه دیگه اگر شما نوشته گرفتین بهتون ثواب میدن، اگر نگرفتین عقوبتتون میکنن. اما امر مولوی اینجوری نی، اقیم الصلات رو اگر شما موافقت کردین بهتون ثواب میدن، مخالفت کردین عقوبت. فرق بین امر ارشادی و امر مولوی اینه. امر مولوی مخالفتش عقوبت داره، موافقتش مثوبت داره، اما امر ارشادی نه مخالفتش عقوبت داره و نه مخالفتش عقوبت داره و نه موافقتش مثوبت داره. این بحث اونجا شد. حالا به مناسبت این اون بحث اینجا میخواد بشه. از کدام اینا پیش در آمده درس روز شنبه، ما تا اینجا ثابت کردیم احتیاط واجبه، هر دو رو بذار کنار، آیا ببینیم این وجوب احتیاط عقلیه یا شرعی؟ یعنی این حرفی که اونجا میزدیم که احتیاط عقلیه یا شرعی، این اون حرف رو اینجا میزنیم. ما بالاخره با ادله ثابت کردیم در اطراف علم اجمالی هر دو رو باید بذاری کنار، اما هر دو رو باید بذاری کنار، آیا این حکم عقلی ارشادیه؟ به شما میگه یه دونش هم دست ندم نکنه گرفتار حرام بشی، که وقت اگه اینجور بشه ثوابی نداره. که اگر شما احتیاطاً هر دو رو بذاری کنار چه ثوابی داره؟ اما اگر گفتیم نه، اینها امرش امر مولویه، یعنی از روایات ما فهمیدیم وجوب احتیاطو، اونجا اگر احتیاط بکنی ثواب برش مترتبه. انشالله شنبه یه سلام.